آزادی برنامه صدای هموطن.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره تاجیکان کیستند و در روسیه چی موقع دارند و یک مهاجر تاجیک 18 سال در روسیه کار کرده است و میگوید که مهاجرت کاری را باید ادامه دهد تا برای تحصیل فرزندانش پول پیدا کند. اخیراً بخش روسی رادیوی آزادی برای معرفی تاجیکان در روسیه یک صحبت میزگرد انجام داد. در این میزگرد صحبت درباره فرهنگ، زبان، اقتصاد و تا اندازه درباره پیدایش واژه تاجیک و گذشته آن در میان بود. در صحبت امیل پانین، رهبر مرکز مطالعات سیاسی و قومها و منطقه ها، و خورشید دوراندخت، رهبر مرکز فرهنگی تاجیکان در مسکو شرکت داشتند. گردانندگی این صحبت میزی گرد را ایگور یکوینکو، کارمند رادیوی آزادی بر عهده داشت و نخست از خورشید دوراندخت پرسید واژه تاجیک چی معنا دارد. مثلا در فرهنگ بروک گاوز و یفران آمده است که تاجیک معنی تاجدار را دارد، زیرا زمان این ملت در قلمرو گسترده حکومت میکرد. با این قلمرو بخارا و افغانستان هم داخل بوده اند. کدام از این معنی ها بیشتر به واقعیت نزدیک است خانم دوراندخت؟
نو если исходить из семантики самого слова, а точ означает венец.
اگر به منطق این واژه دقت دهیم، یعنی به واژه تاج، در اون صورت معنی تاجیک تاجدار است. بنا به نوشته سرچشمه های تاریخی از قرن 9 به این سو، تاجیک به معنای نام یک ملت استفاده می شود.
تاجیک уже было достаточно широко распространено и было самоназванием народа.
یعنی طبق تاریخ تاجیکان عملا در آسیای مرکزی در بیشتر قلمرو آن حکومت میکردند.
Дело даже не только в господстве, как говорят учёные, исследователи, таджики были коренным населением Центральной Азии, аборигенами.
منظور فقط حکومت کردن نیست، بلکه تحقیقات دانشمندان نشان میدهد که تاجیکان مردمی بومی این سرزمین بودند، یعنی تهجویی و قدیم. ولی ترکیب اهالی آسیای مرکزی از حساب مردمی کوچی همیشه دچار تغییرات شده است. مهاجرت یا کوچمنچگی قرنها ادامه یافته است. برای همین ترکیب اهالی آسیای مرکزی حالا گوناگون است و اکنون تاجیکان در منطقه اکثریت را تشکیل نمی‌دهند.
Население Центральной Азии, оно очень разнообразное, и таджики составляют уже не такую значительную часть.
Эмиль Абрамович, вақте ки дарбораи сарнавишти мардуми тоҷик андеша меронӣ, дар меёбӣ ки ин миллати дорои фарҳангу тамаддуни бузург, миллате ки шаҳрҳои афсонавӣ ва адабиёти олиро ба ҷаҳониён ба армоғон овардааст, бо тоҷике ки имрӯз дар Русия муҳоҷири корист комилан фарқ дорад. Наметавони гузаштаро бо эътибор امروزه یک تاجیک مهاجری که روبنده یا خدمتگار است مقایسه نمایی. بعضی مهاجران نمی توانند نه تنها به زبان روسی بلکه به زبان خود نیز آزادانه صحبت کنند. سبب چیست؟ با این ملت چی میگذرد؟
тот факт, что среди приезжих таджиков доля занятых на неквалифицированных трудом выше, даже в сравнении.
دلیل این که در میان تاجیکان مهاجر شخصانی که با کار غیر حرفه‌ای مشغولند نسبت به مهاجران کشورهای دیگر بیشترند. تحقیقات این را ثابت ساخته است. ما می‌دانیم که تمدن‌های بزرگ، مثلا تمدن چینی، تقریبا در دوام 8 قرن از قرن 12 تا قرن 20 در حوشه فرهنگ جهانی و در وضع نیمه استعماری قرار داشت، ولی حالا دوباره هم در حال نمو است. بعضی تمدن‌های مشهور از قبیل تمدن مایا در آمریکای مرکزی از بین رفته است. آنچه با تاجیکستان ارتباط می‌گیرد، به نظر من با رویدادهای اخیر این کشور ارتباط دارد، نه با تاریخ قدیم. این یک دامی لعنت کرده ذخایر طبیعی است که بسیاری از ملت‌ها گرفتار آن شدند، از جمله مردم گالاندیا. تاجیکستان از لحاظ ذخایر طبیعی ثروتمندترین کشور در آسیای مرکزی است. ذخایر هنگفت طبیعی در زیر زمین نهان است. استفاده از ذخایر طبیعی دلیل بازدارنده پیشرفت بود. چنین روند در دوره شوروی مشاهده می شد و حالا هم ادامه دارد، با وجود آن که از ذخایر خیلی کم بهره برداری می شود. برای مثال در بخش نیروی برقی آبی فقط 5% ذخیره ها استفاده می شود. دلیل دوم این است که در سالهای شوروی دو شهر بزرگترین و جوهری تاجیکستان با جمهوری دیگر داده شد. به نظر من این عامل ها در مجموع با رشد فرهنگی اثر گذاشت. بعد از آن مطرح ترین مردم شهرنشینی منطقه آسیای مرکزی با مردم دهاتی تبدیل شد. و سرانجام جنگ سالهای 90 که با سراپای رشد نظام فرهنگی اثر منفی گذاشت. نه تنها هزاران نفر کشته شدند و خرابه ها به بار آمد، بلکه شماره زیادی فرهنگیان از جمهوری کوچ بستند و تا به حال پیامدهای این روند احساس می شود.
культурних кадров из республики, что сказывается и до сих пор.
Ханум Хуршеда, ба назари шумо сабаб чист ки ҳоло тоҷикон яке аз миллатҳое дар Русия ҳастанд, ки дар ҳама ҷо ҳуқуқи онҳо риоят намешавад? Бо вуҷуди ин, ҳама дарк мекунанд ки ҳоло дар корҳои кам арзиш ҳеҷ миллате дар чунин кор ҷои онҳоро намегирад.
Вы знаете, мне кажется, здесь есть несколько причин, и одна из них необыкновенно вообще терпимость.
Шумо медонед ки инҷо чанд сабаб ҳаст ва яке аз онҳо сабру таҳаммули ғайримаъмулии тоҷикон аст. Тоҷикон мардуми бадқар нестанд. Аз як тараф мардуми содиқанд ва зуд ба бовар медароянд. از طرف دیگر نمیخواهند به کسی ضرر رسانند. اگر کسی به خانه تاجیک به مهمانی رود، بهترین خوردنی هایش را برای مهمان روی خانه خود میگذارد و با ترین گوشه خانه خود بهترین لباس و پلاس خانه خود را در اختیار مهمان میگذارد. این در ضمیر هر تاجیک هست. ولی مسئله دیگر شماره زیادی مهاجران کاری غیر قانونی است. به طور رسمی 120 هزار نفرند، گویا شماره ناچیز است. ولی در اصل حتی گاه‌ها رسمی هم میگویند که شماره آنها به میلیون نفر نزدیک است، حتی بیشتر از میلیون هم. اگر صحبت درباره چنین مقدار مهاجری غیر قانونی در میان باشد، چنین حالت هر انسان را در وضع آسیب پذیر قرار می‌دهد.
нелегальных мигрантов. Нелегальное положение, оно, конечно, делает уязвимым вообще положение самого человека.
Эмиль Абрамович, чаро тоҷикон инқадр хуб руси суҳбат мекунанд бидуни аксент? مشاهده می شود که اگر تاجیک یک سال در روسیه کار و زندگی کند، روسی را بدون اکسنت تلفظ می کند.
Ну, думаю, что прежде всего тем, что таджики говорят на одном из индоевропейских языков, единственный крупный народ.
من فکر می کنم که تاجیکان پیش از همه با یکی از زبان‌های هندوی اروپایی گفتگو می کنند. تاجیکان یگانه ملت بزرگی آسیای مرکزی می باشند که زبانشان با خانواده زبان‌های هندو اروپایی داخل می شود. در قفقاز هم همین طور است. در آنجا هم با زبانهای گوناگون گفتگو میکنند، ولی با خانواده زبانهای هندو اروپایی نمی درآیند. فکر میکنم که سبب همین است.
این نکته جالب است. در قدیم تاجیکان از کدام دین پیروی میکردند؟ معلوم است که از قدیم تاجیکان به آتش سجده می آرند. نمونه های آن تا حال باقی مانده است. خانم خورشیده، آیا چنین رسم از پدیده های فرهنگی مردم تاجیک است؟
عربای کدا завоевали наши территории и принесли ислам, они очень долго пытались.
وقتی که عرب ها سرزمین ما را اشغال کردند و اسلام آوردند، آنها مدت های طولانی تلاش کردند ریشه های فرهنگی ما را و همچنین سنت هایی را که تاجیکان را با تاریخ ارتباط می داد بسوزانند. ولی با آنها این کار تا به آخر میسر نشد. مثلا نتوانستند نوروز را برهم دهند، مجبور شدند به آن مراسا کنند. هزار ساله ها گذشته است و نوروز تاریخ بیش از 10,000 ساله دارد. نوروز را همانا تاجیکان و مردم ایرانی به عنوان بزرگترین جشن تجلیل می کنند. نوروز چی معنی دارد؟ قبل از همه برابری شب و روز در بهار، احیای طبیعت و امثال آن. این جشن آفتاب هم هست. رمزهای شمسی یکی از عنصرهای اصلی نوروز به شمار می روند. یعنی این یکی از نمونه های حفظ اعتقادات قدیمی در سنت های تاجیکان است. شاید در زندگی مشاهده کرده باشید که کودکان از بالای آتش می پرند. این همون رمزهای شمسی یا آفتابی در فرهنگ است.
سالارنی زنکی
فا اسکوستری. شنوندگان گرامی، شما صحبت میزی گیرد را با امیل پانین رهبری مرکز مطالعات سیاسی و قوم ها و منطقه ها و خورشیده دوراندخت رهبری مرکز فرهنگی تاجیکان در مسکو میشنیدید. برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. سنگین مراد هاشم 18 سال پیش در نخستین سالهای استقلال تاجیکستان رو به مهاجرت آورد. آن وقت جوان بود و هنوز صاحب فرزند نشده بود. حالا پسری کلانیش 16 سال دارد و میگوید هیچگاه از دیدار پدرش سر نشده است. خودی سنگین مراد نیز از زندگی خانواده ای لذت نبرده است و جوانیش با رفت و آمد مختصر و سرگردانی گذشته است. مادرش هم اکنون به سن پیری رسیده است و میگوید همیشه تشنه دیدار پسرش است. با وجود این شکر میکند که سنگین مراد با پول مهاجرت زندگی آنها را میچرخاند و آنها را از ورطه گرسنگی و ناداری بیرون میکشد. شاید چنین سرنوشتی سنگین مراد با سرنوشتی هزاران مهاجری کاری دیگر شباهت دارد. همکار ما ناصر جان مأمورزاده در قرغان‌تپه بعد از گفتگو با خانواده سنگین مراد و برنامه صدای هموطن این گزارش را فرستاد.
سنگین مراد هاشم ساکن ناحیه باختری ولایت ختلان از جمله ده ها مردان ختلان است که عمر جوانی خود را در غربت سپری کرده با پول مهاجرت کاری فرزندان خود را به وای رسانیده است. سنگین مراد که حالا 45 سال دارد میگوید با شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان یعنی پس از کسب استقلال دولتی در اوایل سالهای 90 عصر گذشته و از جای کاری دائمی خود در وطن محروم شده یک جا با چند همدهی خود از میمردی کاری در ملکی بیگانه کرده است. اینک سال 18 حیات سنگین مراد در روسیه کشوری مهاجرت پشتی سر شده اخیراً وی با دیداربینی پیوندانش به تاجیکستان آمده است.
برای کار کردن در روسیه حجت ها دسترس نمی شود. مردم میانه روی هستند که ملت تاجیک خودمان که شرایط زندگی و کار مهاجران رو مشکل می سازند. در وطن کار کردن معاش نیست. پیش در صحرا می شود و در اگر معاش می شود که زندگی می کردن، حاضر معاش نیست، کار نیست. خواهیش داریم که در تاجیکستان کار باشد، ما کار خود را همینجا انجام دهیم در نزد زن و فرزند خود.
سنگین مراد افزود هر سال که به زادگاه خود به ایادت پیوندانش برمیگردد تلاش میکند جای کاری موافق پیدا کند تا از عذاب غربت و جدایی از مادر پیر و فرزندانش رهایی یابد، اما هر دفعه کندوکاوی او ناموفق انجام مییابد و جز برگشتن به مردی کاری در روسیه که در این سالها سلامتیش را همراه بوده چاره دیگر باقی نمیماند. خاله زلیخا مادری سنگین مراد میگوید قریب 12 ساله می شود که خانواده 10 نفره با پول مردکاری پسرش زندگی دارد و افزود بسیار بیچاره است وقتی میبیند که پسرش نمیتواند زندگی منظم همراه با زن و فرزندانش داشته باشد.
بچه جان ما را که نگاه میکنه؟ ما را فرزندامون ای تاجیکستان، ای یار و دوستا، ای زن و فرزند، ای پدر و مادر جدا شده به شهرهای روسیه گرفته کار میکنه برای نگهبانی فرزند، برای فرزنداشو به خراک و به پشاک نمونن. اینه مکتب سر میشود، خراک و پشاک در کار با اونا را سر پا در کار، پدر مادر را گشنه و گرسنه نمونن، فرزند یاد میکنی.
امرولو پسری سنگین مراد امسال مکتب تحصیلاتی همگانی را ختم خواهد کرد و ای میگوید در سالهای غربتی پدر او را بس پزمان میشد، اما حالا درک میکند که اگر پدرش به مردی کاری نمیرفت او دادرانش شاید زندگی آسوده و تأمین نمیداشتند.
میخواهم که پدرم همیشه در نظرم باشد. من حاضر در سن 16 هستم، لیکن پدرم را در 16 سالی به وای رسیدم، همگی 3 سال در نزد ما بود و خلاص.
حالا امرولو میگوید اگر مکتب را ختم کرد همراهی پدرش به مهاجرت کاری به روسیه خواهد رفت، اما پدری او سنگین مراد میگوید به هیچ وجه نمیخواهد که پسرانش مردی کار شوند. آرزوی او زندگی شایسته داشتن فرزندانش میباشد که تنها در صورت تحصیل در دانشگاه ها امکان پذیر بوده است. سنگین مراد میگوید تا آن زمان در مهاجرت کاری خواهد بود که با پول مردی کاری پسرانش را در مکاتب عالی خواننده صاحب معلومات عالی بکند. یعنی عملا حالا معلوم نیست که غریبی های سخت و سنگین سنگین مراد کی پایان خواهد یافت. نصیر جان امامزاده برای ویژه گفتاری صدای هموطن قرغان‌تپه.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش همکارمان ناصر جان مأمورزاده از قرغان‌تپه، من نور محمد خالزاده با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، شماره نوبتی برنامه صدای هموطن را به پایان میبرم. خدا نگهدار.
پاشی
20 سال بدون SSSR.
سلسله تحلیل و گزارش ها در باره جنبه های گوناگون حیات در اتحاد شوروی،
تقدیم از رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیو آزادی بخش نوبتی از رشته برنامه های فروپاشی 20 سال بدون SSR است و من مرزای سلیمپور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تا 15 دقیقه دیگر در خدمت شما. مجموع محصولات داخلی تاجیکستان در حال حاضر تقریبا 5 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که حتی با سال 1990 نقطه اوج پیشرفت اقتصادی این کشور قابل قیاس نیست، بلکه مصادف اوایل سال‌های 70 است. چنین به نظر می‌رسد که اقربک وقت برای تاجیکستان بعد از سال 1990 برعکس با عقیب حرکت کرده است. اما در این 20 ساله که از سقوط امپری عظیم و وحناک شوروی گذشت، 14 جمهوری دیگر از خانواده خلقهای دوست و برادر شوروی به کجا رسیدند و اقربک ساعت تاریخ برای آنها به کدام سمت، پیش یا قفا حرکت میکرد؟ در بخش امروزه رشته برنامه 20 سال بدون SSR تلاش خواهیم کرد تا از امروز این 15 جمهوری شوروی سابق چهره سازی کنیم.
اوکراین و کریم، بلاروس و مولدوا، страна Сахалин и Камчатка, Уральские горы, это моя страна. Краснодарский край, Сибирь и Поволжье, Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.
سازمان فریدم هاوس گفته است که با گذشت 20 سال از سقوط اتحاد شوروی با استثنای 3 جمهوری ساحلی بالتیک، 80% دیگر این قلمرو همانا تحت سلطه نظام های خود کامه به سر میبرد. لاتویا و لیتوا و استونیا را به خانواده یگانه خلقای شوروی اجباراً و خیلی دیرتر از دیگران در سال 1940 همراه کردند و چنین به نظر میرسد که هر سه تا آخر یک فرزند اوگای برای این خانواده باقی ماندند. پری بالتیکا با تمام چیزش از سایر جمهوری وقت شوروی فرق میکرد. در آن عهد حد بر ریگا یا تالین تقریبا همسنگ سفر خارجه بود و حتی فراورده های این منطقه برای مثال رادیوی ویف یا میکرو اوتوبوسی رفت با صفتی در واقع بهترش فرق میکرد. با آغاز بازسازی نخستین آلترناتیو ها با KPSS نیز محض در همین سه جمهوری ظهور کرد و نخستین شده حزب یکتاز کمونیست را در انتخابات ها فرانت های خلقی لاتویا و استونیا و جنبش سیودیسی لیتوا شکست داده اعلان استقلال کردند و در آگوست سال 1991 وقتی در مسکو تلاش کودتا شد، در تالین و ریگا و ویلنیوس آن را یک کاری داخلی اسر خواندند که گویا ربطی به آنها ندارد. بعد از سقوط شوروی، لاتویا و لیتوا و استونیا هر کدام قانون لوستراسیا یا پاکسازی را به اجرا درآورد که افراد مجرم به همکاری با نهادهای امنیتی مسکو را از حق شرکت در انتخابات و فعالیت سیاسی محروم می‌کرد. هر سه از محور مسکو کاملا کنده راه به سوی اروپا گرفتند و در سال 2004 از میان کشورهای شوروی سابق نخستین شده با عضویت هم ناتو، هم اتحادیه اروپا و هم به منطقه شنگن پیوستند. استونی از سال 2011 حتی از پول ملیش کرونا دست کشید و به یورو گذشت. کستیتوس گیرنیوس از پژوهشگاه علوم سیاسی دانشگاه ویلنیوس میگوید این همه حاکی راهی در واقع بزرگ است که این سه جمهوری در 20 سال اخیر طی کردند.
رسیدن به عضویت اتحادیه اروپا کار اندک نیست. نامزدها باید طلبهای سنگینی را اجرا کنند. این روند خیلی طولانی است و برای مثال ترکیه را ببینید که چند سال باز پشت در اتحادیه اروپا نوبت می پاید. پیوستن به ناتو البته آسان‌تر بود. مردم این منطقه آینده خود را تنها و تنها در اروپا می دیدند و برای خود فقط و فقط چنین آینده را می خواستند.
با این حال 11 کشور دیگر شوروی سابق با وجود تلاش‌های پراکنده در محور نفوذ روسیه و در چارچوب اتحادیه کشورهای همسود باقی ماندند. گرجستان هم در عهد میخائیل ساکاشویلی از این آسمان کند، ولی در بهای سنگین شکست در جنگ ماه آگوست سال 2008 با روسیه و از دست دادن دو ولایتش ابخازستان و اسیتیای جنوبی. روسیه عهد یلتسین البته بلعجبی‌های چون تیرباران پارلمان در اکتبر سال 2003 تقلب آرا در انتخابات سال 1996 به خاطر به قدرت راه ندادن کمونیست ها یا جنگ چچنستان را داشت، ولی آزادی های دموکراتی را به صورت عموم مراعات میکرد. تحلیلگر روس الکساندر اومنوف میگوید روسیه از این مسیر وقت خوری شد که قدرت به دست ولادیمیر پوتین آمد.
روسیه در این 20 سال همین قدر کار کرد که از دولت توتالیتاری به دولت خودکام تبدیل یافت. البته دولت فعلی چون در دوره شوروی بر تمام ساحات زندگی مردم نفوذ ندارد، ولی نقشش خیلی عظیم باقی میماند. اوکراین و بیلاروس نیز تقریبا در همین مسیر قرار دارند. الکساندر لوکاشنکا را حتی آخرین دیکتاتوری اروپا نام میبرند. به نظر من راه این کشورها تا یک دموکراسی واقعی هنوز خیلی طولانی است.
وقتی شوروی رفت، اکثر امید داشت که روسیه بوریس یلتسین در راه اعمار جامعه های دموکراتی یک نمونه عبرت برای کشورهای همراهکش خواهد شد. اما روش مسکو در عهد پوتین درست برعکس شد و خود از نظام های خودکامه آسیای مرکزی عبرت جست. البته با این فرق که ریاستش را مستقیم تمدید نکرد، بلکه با حذف تقریبا کامل مخالفین از صحنه موقتا به دیمیتری مدودف سپرد که به باور محافل از خط کشیده پوتین بیرون نمی‌رود و کرسی را بدون چون و چرا به او بر خواهد گرداند. مورخ تاجیک نورعلی دولت میگوید روسیه تاریخاً بین شرق و غرب میکلود و خود را گاه به ساحل اصلاحات میزد و گاه به ساحل عکس که حالا آنجاست. اما به اعتقاد او از بخش اروپایی اتحاد شوروی به خصوص سرنوشت اوکراین خیلی پرپیچ‌وتاب و آموزنده است.
اوکراین اختلافای بسیار تاریخی عنعنوی دارد. اوکراین مثلا بزرگترین ملت در جهان بود که با نفوذ 50 میلیون دولت ملی نداشت. اما 8 ژانویه سال 1654 که بوگدان خمیلنیتسکی با روسیه انباشید، همیشه اختلاف وجود داشت. روسیه هم وقت دخالت میکنه و روسیه نمیگذاره که اوکراین به اروپا نزدیک شه. 50 میلیون برای یک دولت کافی است که در سیاست جهانی حداقل گپ بشنوند. اما اوکراین در بین اروپا و روسیه نمیتونه که مثلا یک دولت صاحب استقلال روسیه همیشه فشار میاره.
اوکراین بعد انقلاب نارنجی سال 2004 کوشش های کرد که خود را از آغوش بغی کننده روسیه خلاص کند، ولی در انتخابات اخیرش ویکتور یانوکوویچ رو به مسکو پیروز شد، نه یولیا تیموشنکا غربگرا که حالا زندانش کرده اند. با همین آرزو و عزم کیف به سوی اتحادیه اروپا و ناتو یک مدت زمین شد. اما در بلاروس چرخ تاریخ گویا در همان دوران شوروی ایست کرده است که این نورالی دولت این کشور را حتی آثارخانه زنده اس‌اس‌ار به قلم می‌دهد.
اصلا هیچ قرار تغییر نیفت، اما نمای ساختارش هم که بودن اصلا کگبی اما به طور شوروی هست. واقعاً هم چی هست؟ موزه کمونیستی چیار موزه برجسته شد. یعنی که تقلید و پیشوهای کرمل در دوران شوروی مثلا با برژنف و بخروشو و بستالین و کشنکا سبرسد کپیهی همون دولت شوروی هست. تمامی ساختاراش تکیم. یعنی او را حفظ کرد، مایه کرد، یک رژیم خودکامه ساخت و خود دستر قدرت مون.
Наша родина СССР. Наша родина СССР. Наша родина.
از جمهوری های قسمت اروپایی شوروی سابق یکی دیگر مولداو است که در اوایل سالهای 90 مانند بحث تاجیکی و فارسی نیز در جستجوی هویت ملیش درمان که رومینان آنها یا مولداوان و زبانشان هم گویش از رومینیس یا یک زبانی مستقل. این کشمکش ها هنوز فرو ننشسته، ولایت لب دنستر تبل جدای خواهی زد و جنگ برخاست که منجر به تحت حمایت ارتش روسیه از اطاعت کیشینیوف رو تافتن این ولایت عمدتاً روس زبان شد. اما هیچ یک منطقه دیگر شوروی سابق شاهد چنین شماری جنگ های جدای خواهی نشده است که قفقاز. آذربایجان سرشار از نفت و گاز با ارمنستان بر سر ولایت عمدتاً ارمنی نشین قره‌باغ وارد جنگ های خونین شد. مذاکرات مقام این سرزمین از سال 1994 به این سو بی نتیجه ادامه دارد، ولی مسئله قره‌باغ یک عامل حل کننده در سیاست هر دو کشور باقی میماند. در ارمنستان بعد چند سال ریاست لیون ترپتروسیانی آزاداندیش قدرت به دست ارمنی های قره‌باغ خورد. دو دوره روبرت کوچاریان در ریاست نشست و سپس نوبت را به سرژ سرکیسیان داد که نیز از قره‌باغ است. در آذربایجان رئیسی وقت این جمهوری ابوالفیض الچیبوی محض به دلیل شکست نیروهای آذری در جنگ قره‌باغ سرنگون شد و حیدر علیف بعد او به ریاست برگشت. الکساندر کاراوایف استاد مگیمو دانشگاه روابط بین المللی مسکو میگوید الیف امیدی مردم برای برگرداندن قره‌باغ را برآورده ساختن نتوانست، ولی توانست به نخستین حکومت میراثی در شوروی سابق دست بیابد و قبل از مرگ قدرت را به پسرش الهام سپارد.
حیدر علیف همچون یک رهبری سابقه دار زمان شوروی وقتی آمد که آذربایجان در یک حال خراب قرار داشت. علیف در صناعت و کشاورزی اصلاحات مهم اقتصادی انجام داد، به رشته نفت سرمایه زیاد وارد کرد، ولی وقتی مسئله تحویل قدرت پیش آمد ریاست را به پسرش سپرد که جوابگوی معیارهای دموکراتی تحویل قدرت نیست و درباره طبیعت رژیم حاکم آذربایجان سوالهای زیاد را برمی انگیزد. ما آن را دموکراتی گفتن نمیتوانیم.
اما راه آذربایجان و ارمنستان چنان پرچالش نبود که تاریخ گرجستان در این 20 سال اخیر. هنوز در سال 1990 در گرجستان نیروهای قومگرا به رهبری زویاد گامسخوردیا به قدرت رسیدند که با تاکید بیش از حد به مسائل ملی ولایت‌های مختار ابخازستان و آسیتی جنوبی را به سنگر جدایی‌خواهی تله دادند. حکومت گامسخوردیا در آغاز سال 1992 توسط یک کودتای نظامی سقوط کرد و به جای او وزیر سابق خارجه اسر ادوارد شوارنزی آمد تا در تیر ماه سال 2003 تحت فشار اعتراضهایی که انقلاب صدبرکا نام گرفت با دست میخائیل ساکاشویلی برکنار شد. ساکاشویلی غربگرا در این 8 سال اصلاحات مهم انجام داد، جدای خواهی را در آجرستان آرام کرد و تفلیس را از محور مسکو خیلی دورتر برد، ولی تلاشش برای بازور رام کردن آسیای جنوبی در آگوست سال 2008 جنگ با روسیه و شکست زود گرجستان منجر شد و روسیه در پی هم آسیای جنوبی و هم ابخازستان را تصرف کرد و هر دو را به رسمیت شناخت. اما در آسیای مرکزی با استثنای قرقیزستان که در این 20 سال گذشته از سقوط شوروی دو دفعه در سالهای 2006 و 2010 حاکمان خود را توسط انقلاب‌ها سقوط داد، چهار کشور دیگر این همه سال گویا با سابقه حاکمانشان سبقت می‌کردند. تاجیکستان 5 سال جنگ خونین شهروندی را تجربه کرد. تعقیب مخالفین سیاسی و بستن دهان مطبوعات نیز با یک تجربه عادی برای نظام‌های خودکامه در این منطقه، البته با استثنای قرقیزستان، تبدیل شده است. در قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان و تاجیکستان در این 20 سال یگان انتخابات نگذشت که جوابگوی معیارهای دموکراتی باشد. حضور مخالفین در قزاقستان و تاجیکستان خیلی ناچیز بوده. در دوی دیگر به جز از احزاب حاکمه که در زمینه حزب کمونیست ساخته شده اند، هیچ حزب دیگر اجازت و جرأت فعالیت ندارد. مورخ تاجیک نورعلی دولت میگوید تاکنون این منطقه باری هم شاهد با خواهش خود از مقام رفتنی حاکمانش نشده است.
رو برای که بودن قریب هیچ کدومش تغییر نیافت. سفر مراد نیازوف در سال 85، نظربیز در سال 89 کتیب یکم شید، کریز در سال 89 کتیب یکم شید، در قرغیزستان مکایف در سال 1990 پریزیدنت شید. و وقتی به منصب اول رسیدن دیگر به هیچ کس قدرت ندادن، یعنی که همون تفکری ایال جانب کمونیستی که تا مردن منصب به هیچ کس نمیتیم و دیگرش که همین کشارهای شرقی دو امیر سلطان و پادشاه فقط نامش دیگر، نامشون پریزیدنت.
الکساندر اومنوف تحلیلگر روس میگوید سن اکثر حاکمان آسیای مرکزی دیگر به جای رسیده که در سالهای نزدیک راههای تحویل قدرت و مهمتر از همه به کی سپردن مقام اول را به یک موضوع داغ این منطقه تبدیل خواهد داد.
دشوار از گفتن که این کار با چی شیوه انجام خواهد شد. روسیه که با آسیای مرکزی مرزی سیمخورپیچ ندارد به حفظ ثبات در این قلمرو و طبعا به حفظ همین کلانهای حاکم منفعت دار است. غرب نیز تقریبا به همین نظر است. مردم آسیای مرکزی نیز طرفدار ثبات است و ثبات را اساسا در حفظ همین کلانهای حاکم میبیند. از این رو تحویل قدرت هم در این پهنا می تواند در چهارچوبی خانواده حاکم صورت بگیرد و یا منجر به ترکش های شود که نمونه هایش را ما دو دفعه در قرقیزستان دیدیم.
20 ساله که از سقوط شوروی گذشت، برای 15 جمهوری در گذشته دوست و برادر به همین منوال سپری شد و به حساب فریدم هاوس در این 20 سال همگی 20% اهالی شوروی سابق به آزادی و دموکراسی رسیدند. پس چند سال دیگر باید گذرد که باقی این مردم هم به چنین سعادت شرفیاب شود. سوالی که پاسخش در دست اقربک ساعت تاریخ است که از این به بعد پیش خواهد گشت یا قفا و با کدام سرعت. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این بخش رشته برنامه فروپاشی 20 سال بدون اثر که به تاریخ 15 جمهوری شوروی سابق در این دو دهه اختصاص یافته بود. شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکردم و تا صحبت های آینده در امواج رادیو آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
Хочется правда, правда, очень хочется в Советский Союз. Атомный, страшный, большой, коварный, опять и опять очень хочется. Улететь на МиГ-25, улететь на МиГ-25, улететь на МиГ-25.
Up Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe.